أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله باور به اعتقادات، توحید، نبوت، امامت، معاد، ملائکه، وجود نازنین امام عصر، ارواح نافدا، حقانیت قرآن، قبله، این مسائل جز مسائلی نیست که شد شد، نشد نشد، جز مسائلی است که از ما سوال میکنند. اولین سوالی که در قبر از ما ملائکه خواهند کرد سوال از اعتقاداتمونه. لذا اگر مسئله از تئوری و تصور و ذهنیت و احتمال و مسئله مفهوم به مسئله نور قلب، حقیقت وجودی عبور نکنه، اونجا سخت انسان پشیمان میشه. بر این اساس علمای ما، بزرگان ما با همه مراتب علمی خودشون رو به امامان علیهم السلام عرضه میکردن، اجازه میخواستن که اعتقاداتشون رو به امام زمانشون تقدیم کنن، بازگو کنن، به امام رو به عنوان طبیبی که ویزیت میکنه مسائل فکری رو، مسائل اخلاقی رو، اگه گیری باشه امام با نظر ولاییشون معالجه میکنن، قلب رو سالم میکنن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ما در عالم قیامت، در عالم برزخ سر سفره اعتقادات حقی خودمون هستیم. یه جا انسان در اعتقاداتش باورش به جزم و یقین نرسیده باشه، اونجا گرفتار عذاب الهی میشه. بر حسب روایت وجود نازنین امام رؤوف ما، امام ابوالحسن رؤوف علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا، فرمودند که علی ابن ابی حمزه بطائنی از دنیا رفت. این جزء اخبار غیبی امام رضا علیه السلام بود، کسی خبر نداشت. بود در کشور عراق بود، امام رضا ایران تشریف آورده بودند. فرمود اون مرد از دنیا رفت، در عالم برزخ ملائکه بازجو آمدند، از اعتقاداتش سوال کردند، از خدا و پیغمبر و وصی پیغمبر علی امیرالمومنین همینجور یک یک جواب داد، تا بعد از حضرت موسی بن جعفر گفتن امامت کیه، زبانش بند اومد و ملائکه با گرزی بر سرش زدن که قبرش پر آتش شد. احتمالش هم کافیه، یه حرف حق باشه. ما رفتیم اعتقاداتمون رو تصحیح کردیم، ضرر که نکردیم که، ولی اونایی که تحت تأثیر القاعات شرق و غرب قرار میگیرن، یعنی حالا اینا مهم نیست، ما وقتمون رو بگذاریم به این که حالا بحث اعتقادی بکنیم. خب اگر درست نبود، رفتی به اون عالم گرز آتشی به سرت خورد، قبرت پر آتش شد، قابل برگشت که نیست. ملحدی به حضرت صادق علیه السلام همین مسائل رو مطرح کرد. حضرت فرمود این چیزهایی که ما میگیم اگه حق باشه ما اونجا ضرر نکردیم، اگه حقم نباشه گذراست، ولی اگر حق بود و تو اونجا گیر کردی قابل برگشت نیست. نزا سالار شهیدان در دعای عرفه از خدا یقین میخواد. یقین امر ذهنی نیست، اینه که یکی میگه بعد یکی خلافش رو میگه، با این چیزا یقین حاصل نمیشه. یقین حاصل پاکیه. آدم اگر پاک زندگی کرد به چشمه یقین نائل میشه، بعد جام یقین به خوردش میدن، به گونه ای باورش ریشه دار میشه، تمام عالم علیهش تبلیغ بکنن، بحث بکنن، ممکن نیست او از یقینش برگردد. و اگر اعمال انسان بد بود، این دیگه آسیب هاییست که قرآن به ما معرفی کرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. گناه، خلاف، خیانت، هوا و هوس نامشروع، اینا وقتی انباشت شد یقین را از انسان میگیره. ابتداعا انسان تردید میکنه، میگه معلوم نیست، آخرش هم انکار میکنه. اینجور حرفا نتیجه خیانت ها، نتیجه گناهان. وقتی گناه روی گناه آمد حجاب میشه، دل رو کور میکنه و انسان را مبتلا به جهود میکنه، مبتلا به انکار میکنه. بعضی از واجبات هم اهمیتش اینقدر زیاده که اگر انسان اون واجب رو ترک بکنه عاقبت مسلمان نمیمیره، با یقین نمیمیره. بنابراین راه رسیدن به یقین در قدم اول پاک بودن در زندگیه. آدم چشمش رو پاک نگه داره، زبانش رو پاک نگه داره، درآمدش پاک باشه، درآمد آلوده و حرام تو زندگیش نبره، و جهاد عملی داشته باشه. افضل الجهاد عبارت است از عفت البطن و الفرج. انسان شکم را و دامن را از گناه نگه دارد، غذای حرام به جوف خودش وارد نکنه و در مسائل ناموسی خدای متعال او را از نگاه های بد و تعرض حرام نگه دارد، بالاترین جهاد را انجام داده. کسی که در خط عمل به دین خودش مجاهدانه زندگی کند، خدای متعال قول داده که علاوه بر ذهنیت و علومی که از طریق درس و بحث و کتاب و گفتن و شنیدن به او داده، یه علوم بعدی هم که برای انسان نور میاره، یقین میاره، خدا در اختیار انسان قرار میده. یک حدیثی رو مرحوم آقای بهجت عزیز ما میفرمود، پیغمبر فرموده من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. هر کسی به معلومات دینی خودش پایبند باشه، همینایی که تو رساله های عملیه محرمات رو گفتن، کسبای حرام رو گفتن، نگاه های حرام رو گفتن، حرف های حرام رو گفتن، واجبات رو گفتن، اینایی رو که همه مسلمان ها فی الجمله اطلاع دارن، اینا رو عمل کنن. من عمل به ما علم، هر کسی عمل کند به اون چه که میداند. ورثه الله یقینه، ورثه الله علم ما لم یعلم. خدا یک علمی که تو کتابا نیست، کتابا با آدم نور نمیده، معلومات میده. اما معلومات وقتی اجرا کردی خدا بهت نور میده، خدا دلت را با چیزایی که تو کتاب نیست روشن میکنه، نور یقین در دل شما ایجاد میشه. ورثه الله علم ما لم یعلم. اگر این مراقبت ادامه پیدا بکنه، خدای منان انسان را به اکسیرهایی متصل میکنه به که صاحبان ولایتند و قدرت تصرف در باطن ما دارند، درجات یقین را بالا میبرند و انسان را به مرحله تجرد میرسانند که از حجاب این عالم به کلی عبور میکنه و هیچ امری او را از حقیقت حق باز نمی دارد. مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی اعلی الله مقامه الشریف که هم فقیه مجتهد جامع الشرایط و هم این که عارف سالک، مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی و همه عرفایی که در حال حیاتشون به موت اختیاری دست یافتن، موتو قبل ان تموتو، قبل از آنه که حضرت عزرائیل از جانب خدا مأموریت داشته باشد جان اونها را به خدا بدهد، اونا خودشون تسلیمن. همون گونه که مرده هیچ اختیاری ندارد و تسلیم دست غسال هست، آدمایی هستن نظیر مرحوم آقای ملکی تبریزی آمیرزا جواد و قرائن دیگر، آمیرزا محمد بهاری و دیگر بزرگان، آشخلی زاهد، آقای بهجت، آقای طباطبایی، اینا تسلیم محض بودن در زندگی خودشون، هیچ دخالتی خودشون نداشتن، خودشون رو داده بودن به خدا و غیر خدا در زندگی اونها هیچ کس دخالت نمی کرد. بنده بودن، ملک بودن، مالک داشتن و ملک وجودشون رو تسلیم مالکشون کرده بودن. انا لله را باور کرده بودن که من کاری نیستم که در امور خودم خودم رو صاحب نقش بدانم، من مأمورم، من عبدم، من تسلیمم، او هرچی اراده کند من چون و چرایی ندارم. آمیرزا جواد آقای ملکی میفرمایند استاد ما، منظورشون آخوند مله حسین قلی همدانی شوندی در جزینی رضوان الله تعالی علیه هست، میگه استاد ما یک طلبه ای رو دارای نفس زکیه دید، در او قابلیت احراز کرد، تربیت او را به ما سپرد، 6 سال من با او کار کردم و دستورات مراقبه ای در اختیارش قرار دادم، بعد از 6 سال یافتیم که این آماده پریدنه، دیگه میشه قفسش رو باز کرد و روحش رو به پرواز در آورد. اما من دیدم این افتخار اگر به دست استاد ما برای ایشون حاصل بشه، این امر مرغوب تره. خودم دخالت و تصرف در وجودش نکردم، بردم پیش استادمون ملا حسین قلی همدانی، عرض کردم این سعی خودش رو کرده، اون چه وظیفه عبودیت بود در این 6 سال کم نگذاشته و حال به مرحله ای رسیده که باید در رو براش باز کنید و عالم تجرد او رو نائل کنید. مرحوم الله حسین قلی همدانی فرمودن این که کاری ندارد، با دستشون یه اشارهی کردن، تا اشارهی کردن اون شاگرد ما که 6 سال روی ایشون کار کرده بودیم، میگه که من در این که خودم اینجا بودم و حرفهای استاد و استاد خودمون رو استماع میکردم، دیدم که یکی مثال خودم هم دارم خودم میبینم. صورت مثالیش اول قدم عبور از عالم کثرت با عالم وحدت بود. این که قرآن کریم میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این رو برای کل مسلمان ها گفته. یعنی شما باید از این مرحله ماده عبور بکنید، باید روزنه عالم برزخ برای شما باز بشه، چشم برزخی پیدا بکنید و جهنم را به رأی العین بتونید ببینید. مرحوم آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف به من فرمودن ما از نفوس ناریه اذیت میشیم، یعنی جهنمی ها رو میشناخت. کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. امام حسین علیه السلام دارای حق الیقین بود. حضرت سید الشهدا از اون جهت که امام بود، امام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، امام شاهد از جانب پروردگار متعال بر اعمال ماست. امام مصداق این آیه است که وسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل ما را میبینه، نه اینکه قیام و قعود ما را در نماز امام تماشا میکنه، نه، عمل ما یه باطنی داره. اگه نمازت نور باشه، امام میبینه و تحویل میگیره و بالا میبره و برات ذخیره میکنه. اما اگر نمازت نور نداشته باشه، حضور نداشته باشه، با دل آلوده به رذایل اخلاقی نماز خونده باشی، حسود حجاب داره، متکبر حجاب داره، آدم آزمند حریص حجاب داره، آدم بلهوس با گناهانی که در دلش انباشته است نمازش نور نداره. نمازش معراجی نیست، بالا نمیره، نمازش بر میگرده به سرش میخوره. امام این رو میبینه. ما خیالمون راحته که نمازمون رو خوندیم، اما نماز ما چه باطنی داشت، چه حقیقتی داشت، ما این رو نمیبینیم. امام اشراف دارد بر ملکوت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات. هر انسانی وجود ملکی دارد و وجود ملکوتی، عمل ملکی دارد و عمل ملکوتی. لذا بسیاری از ظواهر با باطن تطبیق نمی کنه. در ظاهر احسان کرده، اما در واقع ریا کرده. ما احسانش رو میبینیم، ولی امام ریاش رو میبینه. نماز ریایی رو امام میبینه که این طعمه جهنمه، ولی نماز با اخلاص رو امام میبینه که این رشد کرد، بالا رفت. انسانی که سیر صعودی داره به سوی ملاء اعلا و مقصد اعلا تیه طریق میکنه، با ترک غیبت، با ترک دروغ. شما رو به امام حسین بیاید، به امام حسین یه قولی بدیم، یه دروغ نگیم. دروغ انسان رو ساقط میکنه. دروغ اثر تخریبش از شراب بدتره. این دروغ رو از زندگی حذف کنیم. خدا کنه مسئولین ما دروغ نگویند، خدا کند صداقت و حقیقت رو با مردم بازگو بکنند، خدا کند پدرها تو خونه پیش بچه هاشون دروغگو نباشند، اونا باورشون این نباشه بابای ما دروغ میگه، خدا کنه مادرها با صداقتشون دختران و پسرانشون رو راستگو بار آورده باشند. اینا برای ما حجاب میشه. حجاب مانع یقینه. دید دل باز نمیشه. چشم باطن نور حق را نمیبینه. لذا آرامش کامل نداره. اشهد ان لا اله الا الله میگوید، اما با یقین نمیگوید. لذا فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه. شما در عمرتون یک لا اله الا الله با اخلاص گفته باشید، بهش را به خودشون به خودتون اختصاص دادید، سند بهش رو خدا تسلیم شما میکنه، تقدیم شما میکنه. ولی از امام علیه السلام سوال کردن لا اله الا الله با اخلاص چه نوع لا اله الا اللهیه؟ فرمود لا اله الا الله است که بین شما و گناه فاصله میشه، یعنی دیواری ایجاد میکنه که هیچگاه گناه سراغ شما نمیاد. یه همچه لا اله الا الله در عمرتون یه بار گفتید، تو زندگی شده یه دروغی گفته باشید گریتون بگیره بگید از چشم خدا افتادم، شده یه بار غیبت کسی رو کرده باشید متشنج بشید، به هم بریزید، به رعشه بیفتید، بگید خدایا جنایتم سنگینه، من غیبت کردم، غیبت بدتر از زناست، دروغ بدتر از شرابه. پس گناه موجب از دست دادن یقین میشه و تقوا مجاهده با نفس موجب رسیدن به یقین میشه. یقین رو خدا با آدم میده، لذا مسئله تجرد را او خودش کار کرده، سعی کرده، نسخه های استادش مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی رو همه را جا به جا عمل کرده. ولی وقتی میخواد از عالم ماده عبور کند، به میبره به فرودگاهی، اونجا سوار یک هواپیمایی میکنه، با او پروازش میده، خود به خود آدم با سیر و سلوک به نور یقین نمیرسه. این حجاب رو استاد میخواد کنار بزنه. این آیه قرآنش چند تا آیه است. در یه آیه خدای متعال فرموده است که والذین جاهدوا فینا لن نهدینهم سبلنا. این هدایت معرفت‌های جدید، رؤیت، شهود، یقینه که خدای متعال به بندگان مجاهدش، کسی که در جبهه مقابله با نفس اماره استقامت کرده، خدا قول داده او رو هدایت کنه. هدایت الهی باز کردن درهای معرفت و نور و یقین است که انسان با دیدن او، اگر شما غیبت رو واقعا غیبت رو اگه متعفن ببینید سراغش میرید نمیرید؟ که آدم وقتی مبارزه کرد با گناه به جایی میرسی که خدای متعال اون قذارت گناه غیبت رو، پلیده اون گناه رو نشون میده. از این جهت در روایات نقل شده یکی از خدمتگزاران خانه پیغمبر که بانو هم بود، در ماه مبارک رمضان نبی مکرم اسلام دستور دادن که غذا بیارید این بخوره. تعجب کرد، یا رسول الله شما امر میکنید من روزه خوری بکنم؟ حضرت فرمودن روزه تو خوردی، باطل کردی. عرض کرد کی من خوردم؟ حضرت دستور دادن تشتی آوردن و گفت حالا بالا بیار. بالا آورد، تکه گوشت گندیده افتاد توی این تشت، مکاشفه بود ها، در عالم ظاهر نبود ها. پیغمبر او رو عارفش کرد تا عمل خودش رو ببینه. گفت اون ناسزایی که در مورد اون فرد گفتی همچه گوشت گندیده بود، از او نصیب باطن خودت کردی. انسان اگر مجاهده بکنه، خدا فرموده من به او هدایت نصیب میکنم، خودم هدایتش میکنم. این هدایت بالا بردن مراتب یقینه، رسیدن به کشفهای باطنی است. باز آیه قرآن داره اتقوا الله و یعلمکم الله. شما در زندگی با کنترل زندگی کنید، مواظب زبان و جوارحتون باشید، ما معلم شما میشیم. خدا من معلم میشه نمیاره برای ما یک کتاب باز کنه بیا از فردا من کلمه به کلمه این کتاب رو برای تو درس بگم، که ورق نمیزنه کتابی رو خدا، مثل معلم ظاهری استاد حوزه، استاد دانشگاه، تخته بذاره یا کامپیوتری رو بیاره و با مراتبی که در برنامه هایی که داخل کامپیوتر هست شما رو آشنا بکنه. اینجوری نیست. خدا معلمه یعنی خدا وجودت رو نوری میکنه. تا حال ناری بودی، ظلمت داشتی، تاریک بودی، واقعیات عالم، حقایق عالم رو با چشم جانت نمی دیدی. خدا که معلمه، تعلیم خدا تعلیم تکوینی هست، تعلیم کتابی و نوشتاری نیست. وجود تو ظلمت داشت، حجاب داشت، یقینت ضعیف بود. حالا خدای متعال نور تو وجودت میریزه و معلمت که میشود الله ولی الذین آمنو. چجوری ولایت اعمال میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. این راه رسیدن به یقین و آسیب یقین، هر دوشو از قرآن کریم به محضر شما تقدیم داشتیم تا راه استجابت دعای حضرت سید الشهدا علیه السلام که در دعای عرفه از خدای متعال درخواست کرد اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا به من خودکفایی بده، من به بیرون نیاز نداشته باشم، به بیگانه نیاز نداشته باشم، اداره خودم در خودم باشه، در درون خودم باشه، احساس نیاز به کسی جستو نکنم. این قدم اول بود. قدم دوم رسیدن به یقین، و یقین در قلب. خدایا حجاب‌های قلبم رو، لکه‌های قلبم رو، تاریکی‌های قلبم رو تو میتونی به نور معرفت، به نور یقین تبدیل بکنی، و من آمدم از بارگاه تو این رو میخواهم که منو اهل یقین قرار بدهی. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.